أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. خب، در ادامه بحثمون در مورد تفسیر شریف صافی، برخی از روایات و تفاسیری که مرحوم فیض در ذیل آیات مربوط به اثبات ربوبیت پروردگار عالم توسط حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام مطرح شده بود ذکر کردیم، و به هر حال بحث تا قسمت‌های قابل توجهی از این آیات مربوطه جلو رفت. بخش بعدی که ما در ادامه اون بحث ها داریم به اینجا رسید که وقتی که جناب ابراهیم کوکب رو و همینطور ماه رو و همینطور خورشید رو اثبات کردند که اینها نمیتوانند رب السماوات والارض باشن، در ادامه فرمود یا قوم انی بری مما تشرکون، خطاب به اون مردم فرمود که من از اون چه که شما میپرستید بری هستم و براءت میجویم. اینی وجهت و وجهی للذی فقر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من به سوی خالق سماوات و ارض روی کردم و از مشرکین نیستم، که این توضیحاتش گذشت. بعد فرمود و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع و درجات من نشد. بله، اینجا بله. بله، حتی ما بعد از این هستیم.
آخرین بار یه ذره اومدی
بالاتر. آه درست، این روایت حضرت رضا رو که مأمون مطرح کرده بود سوال رو خوندیم، حالا به اینجا میرسیم. لله در رو که یبن رسول الله. خب، روایت بعدی ما در اینجا داریم در همین ذیل آیه که مرحوم فیض از علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه از اون نقل کرده. تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیری است که تعداد قابل توجهی از روایات مربوط به آیات رو در خودش در واقع جای داده. اونجا از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام روایات فراوانی میاره. یکی از روایات این است: عن صادق علیه السلام، از صادق فرمودن که ان آزره ابا ابراهیم علیه السلام کان منجمن لنمرود ابن کنعان، آزری که نسبت ابوت با ابراهیم علیه السلام دارد این منجم نمرود بود، از این کسانی بود که در محاسبات آسمانی و عرض می شود که بحث هایی که منجم ها که تعبیر میشه در زبان عربی به این فن به حرفه تنجیم، تنجیم به معنای این که نسبت مثلا بعضی کواکب رو در نظر میگیرن، موقعیت های اشخاص یا جای خاصی رو در نظر میگیرن و روی اون محاسبات یک در واقع حدس هایی رو میزنن و بلکه میگن این اتفاق در فلان زمان خواهد افتاد. همین کاری که در همه فرهنگ های مختلف هم رایجه، در افریقا هست، در آسیای میانه بوده، در عرض می شود که تبت و پامیر و هند و چین و همه جا، شاید نمیشه جایی رو پیدا کرد که این کارها فالگیری و رمالی و عرض می شود که طالعبینی و رابطه ستارگان با سرنوشت انسان ها و اینا نباشه.
این کهانت فرق داره جوابانی
کنجه؟ یه قسمتیش میتونه با هم همپوشانی داشته باشه، اما کاهن ها گاهی اوقات ارتباطات با موجودات ماورایی هم میگیرن. یه وقت هست مثلا یه کسی فقط کارش همین محاسباته، میشینه مثلا میگه اسم اینو باید بدونم، اسم کیو بدونم، بدونم موقعیت ستارگان و مثلا چطور اینا چه موقعیتیه، بعد یه نتیجه میگیریم یه احتمالا یه حادث اتفاق خواهد افتاد، کما که در اینجا الان همین وضعیت اتفاق میفته. اما یه کسانی هستن که با موجودات ماورایی ارتباط برقرار میکردن، مثلا در یونان یه کسیست به نام عرض میشود که هرمس، در خیلی جاهای دیگه که مثلا یه جور سعی میکردن که با ایجاد یک وضعیت فیزیکی و معنوی ارتباط با عالم بالاتر برقرار بکنن، مطالبی رو دریافت بکنن یا استمداد بگیرن. آره، کهانت گویا این موارد از این دست رو هم شامل میشه، اما تنجیم لزوماً اینجوری نیست، میتونه فقط روی محاسبات نجومی یا اینها یک حدس هایی رو راجع به آینده که اتفاقی که خواهد افتاد بزن، ولی خب به هم خیلی نزدیکه، مثلا شاید عموم خصوص مطلق باشه. بله، این منجم بود و خب میدونیم ما دیگه فرق است بین اینجور تنجیم با علم ستاره شناسی و اینکه به هر حال بررسی کهکشان ها و اینها. گو اینکه کسانی که در گذشته ها کسانی که درگیر هر یکی بودن بالاخره با اون دیگری هم ارتباط داشتن، حداقل آگاهی هاشو داشتن. حتی حالا بعیده دیگه، حالا انقدر نجوم در واقع بحثای تکنیکی و عرض می شود که استفاده از آلات و ابزار و فرمول های ریاضی مدرن هست که تقریبا ارتباطش با اون علم تنجیمی که چیز هم هست، منهیگران هم هستی حرام، با اون در واقع متفاوت شد. اون در گذشته با هم خیلی اینا مرتبط شد. فقال لهو، خلاصه این آقای نمرود ابن کنعان که اونجا حاکمیت داشته، که حالا در کجا بوده میگه، در روایت میاد، این آقای آذر به اون میگد که فقال لهو انی عرافی حساب نجوم انهاز زمان یهده سرجلن، اگه مثلا فی داشت میشد این نفی هاز این نفی هاز از زمان یه دوست و رجلون مثلا، اما نه هاز از زمان یه دوست و رجلن. این روزگار بالاخره فرزندی رو تحویل ما خواهد داد که این دین رو نسخ میکنه. این دین منظور حالا آیین مثلا دینی ویژه‌ای هم لزوماً ممکنه نباشه، یک آدم قدرتمندی برای اینکه بتونه حاکمیت شو داشته باشه از یه فرهنگی استفاده میکنه، عناصر فرهنگی که بتونه این رو در اون جایگاه قدرت خودش تثبیت بکنه. حالا لزوماً اون فرهنگ هم برای او قداست نداره، یعنی نمرود درد دین نداشته، درد این بوده که بالاخره این دینی که الان هست، این مرامی که الان هست میتونه حاکمیت من رو تثبیت بکنه. بالاخره این روش و مرام و آیین و این سنت و فرهنگ و این چیزی که مردم دارن دو مخواد به هم بریزه. یک دفعه خب این آقا چی میشه؟ یعنی حساس میشه که بالاخره گویا حاکمیت ما مخواد تحت تأثیر قرار بگیره و ید او الى دین آخر، یه روش دیگه ای رو پیشنهاد میکنه، ناامنی اجتماعی میخواد ایجاد کنه و چیزهای دیگه. فقال له نمرود فی ای بلاد یکون، تیز میشه میگه کجا میخواد این اتفاق بیفته، چون اونجا هنوز جا رو نگفت. قال فی هذه البلاد، گفت متاسفانه در همین جا هم هست. گویی که همونطوری که سربازا و سردارها و اینا باید در گذشته مرزها رو میپاییدن که مبادا دشمن نفوذ کنه، یا میرفتن در درون لشکرهای اونها که مثلا و تأسیسات نظامی اونها که بدونن چه کار میخوان علیه این کشور بکنن یا نکنن، جاسوسی بکنن و اینها، بالاخره یه جوری پایشی از کشور بکنن. گویی این منجم ها هم موظف بودن دائم برن این حساب نجوم و اینها رو بررسی بکنن، نکنه که خلاصه اتفاقی بیفته که در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرن. اینا علاوه اعتبار اجتماعی اینا خیلی بالا بوده. اینا هنوز هم هستن. مثلا 20 سال پیش یک نخست وزیر بود، میگفتن این حتی میخواد در هند، حتی میخواد اگر با یه شخصیتی ملاقات و اینا بکنه، این قبلا به منجمش میگه که شما یه بررسی بکن ببین که طالع هست طالع نیست، خوبه من اینو ببینم خوب نیست. دوره قاجار و قبل از اونها منجم باشی داشتن دیگه، اینجور کارا رو میکردن.
الان هم استفاده میکنن؟
بعید نیست. همین الان عرض میکنم یه آقایی بود نخست وزیر هند بود. دیگه تا وقتی آدمیزاد هست و فکر میکنه که از یه سری امکانها برای جلوگیری از ضرر و دستیابی به منافع میشه چی کرد، اگر تقید و دینی نباشه خب آره استفاده میکنن، هستش حتما هست. خلاصه فی ای بلاد یکون؟ قال فی هذه البلاد. فی هذه البلاد آقای آذر گفت در همین جا، همین جا این اتفاق بود. این بلاد کجا بود؟ و کان منزل و نمرود به کوساریا. منزل نمرود در کوساریا بود. کوساریا خیلی نزدیک به کلمه قازریه است. قازاریا، کافاریا، کوساریا. خیلی چون از لحاظ منطقه‌ای همین اطراف کوفه بوده. خب؟ آره این همون در واقع الان یکی از اسامی کربلا هم در بعضی از روایات داریم که سوال میکنن اینجا کجاست، اینجا نینوا میگن، اینجا چی میگن، یکی قازریه است. خب چرا دیگه، نه همون منطقه است دیگه. آره کان منزل نمرود به کوساریا. فقال له نمرود، خلاصه اونجا بوده نزدیک های کوفه. قد خرج الى دنیا، آیا سوال کرد نمرود که آیا واقعا حالا این به دنیا آمده؟ اگر این روایت روایت صحیحی باشه معلوم میشه که دقت نظر توسط کسی مثل اون آذر دقت نظر خیلی بالایی بوده، یعنی چون معمولا اینها خطاهای جدی در محاسباتشون و در بررسیهاشون وجود داره. خیلی بس که اینا اشتباه میکنند و آدمهای دقل تو اینا هست، واقعیش هم که البته حرامه پیگیری کردنش، ولی واقعی ها هم دیگه خیلی به حساب نمیان. ولی گویا به حسب این روایت این آدم خیلی آدم چیزی بوده، یعنی اهل فن بوده. قال لا، گفت هنوز به دنیا نیامده. خب حالا تا الان اطلاعات رو آقای آذر به ایشون داد، الان سیاست گذاری میکنه این نمرود برای اینکه بتونه جلوگیری بود. گفت نمرود که خب فین بقی ان یفرق بین الرجال و النساء، پس حالا دیگه باید بین مردان و زنان جدایی ایجاد بشه، ارتباطی نباشه و خلاصه ادامه بحثایی که بالاخره بتونن کنترل بکنن. اما خب کار خدا داره اتفاق میفته. فحملت ام ابراهیم به ابراهیم علیه السلام، مادر فرزند رو باردار شد. بله و لم یتبین حملها، ولی حمل آشکار نبود. آره یه طوری بود که نشون نمیداد. خدا میخواد یه در واقع مولودی رو به دنیا عرضه بکنه و لذا اصلا نشون نمیداد که این خانم این وضعیت داره. فلما حان ولادتها، خب نزدیک ولادت رسید، قالت یا آذر انی قد اعتللت. هنگامی که رسید به وقت ولادت گفت آذر، معلوم میشه که یعنی ظاهر این اینه که آذر همسر مادر ابراهیمه، همسره. تا اینجا اینجوریه، انی قد اعتللت، همسریه که ابراهیم از اوست. یه وقت حالا یه کسی به دنیا میاد، پدرش از دنیا میره، بعد مادر با یه همسر دیگه ازدواج میکنه، اما این از اون نمونه ها نیست. این
بستگانش بوده اینجوری داره میگه،
بابای خود همون مادره.
نه مثلا این مثلا عموی از ترونده این هم چون مثلا جز این مرکز دیگر نداشته داره مثلا بهش میگه، من مثلا میگه
آره. آره این احتمالات وجود داره، ولی انصاف مطلب اینه که با صدر و ذیل فعلا نمیخونه. حالا بس کنیم بریم جلو، بعد دوباره برمیگردیم به شاه، ولی میخوام بگم خود عبارت روایت رو اگه بخوایم. خب به آذر کی؟ آذر برادر ابراهیم که نیست که. آذر چه نسبتی با این مادر داره که این مادر به آذر میگه که آذر قصه از این قراره؟ و روایت هم تأثیر نمیکنه به این معنا. خب اگر که از اقوام مادر بود، مثلا پدر مادر بود یا عموی مادر یا عموی ابراهیم بود، خب میگفت دیگه که این حرفا حرفایی که بین زن و شوهر برقرار میشه. این حالا ادامهشو ببینید، خط بعدی. یا آذر انی قد اعتللت، من بیمار شدم، خلاصه زمینگیر شدم، و اريد ان اعتزل عنك. حالا این تعبیر رو نگاه کنید، و کان فی ذلک الزمان المرأه اذا اعتلت اعتزلت عن زوجها. در اون زمان رسم این بود که زن اگر که بیمار بشه از همسرش فاصله میگیره.
منظورش همون بیماری
مانیانه شده یا نه؟ به نظر نمیرسه که صرفا اون باشه، ممکنه که بیماری مربوط به خانم ها باشه که او رو گرفتارش کرده باشه، ولی اون بیماری که خب مدت محدودی و بعد دوره بر میگرده، اما ایشون رفته برای مدتی فاصله گرفته. وضع حمل میکنه و برمیگرده، فاصله زمانیش فاصله کمی نیست، چون همسر هم وقتی برگرده پیش شوهر قاعدتا شوهر از حالاتش در میابه که این چگونه بوده و اینا.
این که میگه باردار بوده علائمش معلوم نبوده، این نشون نمیده چون خودش هم علائم معلوم نبوده حس میکرده بیماری داره و خاطر همین میخواد ازش فاصله بگیره.
آره درسته. نه سوال ایشون این بود که این فقط و فقط به خاطر مسئله دوره عده که مثلا ایشون فاصله میگیره، شاید اینو نرسونه واقعا، یعنی بیشتر از دوره عده باشه، چون دوره عده هم باشه طرف وقتی پاک میشه بالاخره میاد و دوباره زندگی عادیشو بله نه برمیگرده دیگه.
شاید این نزدیکه
وضع
حمله چون
نمیدونه. سوال یه چیز دیگه بوده، سوال ایشون این بود که این بیماری ماله، یعنی وقتی گفته میشه من اعتللتو، آیا یعنی فقط مال بحث اون دوره کذاست، دوره عده است که مثلا نهایتا تا 10 روز مثلا طول بکشه، یا نه شامل بیماری های دیگه هم میشه، او یا این بیماری عامتر از مسئله دوران حیض هست، یعنی میتونه موارد دیگه رو هم شامل بشه که زن در واقع امکان ارتباط گیریش با همسر غیر ممکن. بیماری های مثلا زنانهی که اتفاق میفته معمولا این مشکل رو داره. و کان فی ذلک الزمان المرأة اذا اعتللت اعتذرت عن زوجها. هر وقت مثلا این گرفتاری های زنانه براشون پیش می اومد از شوهرشون فاصله می گرفتن. فخرجت و اعتذرت، شاید هم فقط عده باشه حالا خیلی چیز. و وضعت ابراهیم علیه السلام، بله این رفت خانم در غار، و غارم غار ویژه‌ای بود داشتیم قبلا، بس و وضعت ابراهیم وضع هم کرد ایشون و حیعت هو. خب بله، یک تعبیری داشت مادر، بله اینجا هم همینطوره، بله هر دو نسخه، و حیعت هو و قمتت هو. خلاصه بچه رو رسیدگی کرد و عرض می شود که آماده سازیش کرد کودک رو یه خورده بچه جون بگیرد و اینها، و قمتت و دست و بال کودک رو هم یه جوری به هم بست، مثل همین کارهایی که آره قنداق میکنن اینها، و به خصوص خانمایی که در مثلا نسلهای گذشته بودن خیلی اینجور کارا رو، برای اینکه بچه حرکت نداشته باشه دستشو به اون دستش میبستن، پاشو به اونجا میبستن، یه کار اینطوری به گونه ای که این بچه خلاصه دچار آسیب نشه. و رجعت الى منزلها و سدت باب الغار بالحجاره، به منزلش برگشت و خب در غار رو هم با سنگ بست. البته خب اینا تقدم و تأخر زمانی نداره، یعنی جملات جوری ذکر نشده که نشون دهنده، چون اول باید در باب غار رو ببنده به حجاره بعد رجعت الى منزلها، ولی خب وابه دیگه، خیلی لزومی به این نیست. فاجر الله لابراهیم علیه السلام لبنا من ابهامه، این بچه غذا میخواد، بچه ها انگوشت هاشون رو معمولا میمکن، خدای تبارک و تعالی انگوشت ابهام او رو کاری کرد که شیر رو بتونه از اون انگوشت ابهام بمکد. نه خب ببینید، بسته بود که کجا بسته بود، جوری بسته بود که به هر حال ارتباط با دهان داشته باشه. آره
آجا میبندن دست باز میذارن، همون مکه رو میبندن.
آره دست میزنن
بنداخ کردن دو مدله، یه مدل هستش که دست رو هم میزنن داخل بنداخ، که اصلا توی یه روایتی هم داریم که مثلا میگن از نمیده حالا ساخت بگیم واقعش اینه، یه امام حسین بنداخ بگیم حضرت زرا امام حسین دست جبا میگن بگوش که دست رو هم نمیدونم چیز رو نمیدونم، یعنی اینجوری بوده که یه موقعی دست رو نمیبستم.
بله به هر حال ما اینجا بله دست حتی اگر هم بسته میبوده که الان ممکن اصلا قولیشون بستن نبود، یه جوری میتونست بسته باشه که دست کم بتونه دست رو بمیکن. و کانت امهو تعتی، خب مادر به طور پیوسته می اومد این بچه رو به شکل پنهانی رسیدگی میکرد. و وکل نمرود به کل امرأت حامل، منتها نمرود هم کار خودشو کرد، کارشو میکرد، یعنی اینکه هر خانم حامله ای رو یه مأمورینی رو معین کرده بود که بپانون رو. و کان یذبح کل ولد ذکر، بله هر کسی رو که فرزند ذکوری به دنیا می آورد این رو ذبح میکرد. خب به این ترتیب فهربت ام ابراهیم به ابراهیم علیه السلام من الذبح، مادر ابراهیم ابراهیم رو نجات داد. بله خب اون که مال چیز بود، به دریا انداختن. خب مدلای در واقع پاییدن تقریبا مشابه الان هم بالاخره رسیدگی ها و پاییدن ها تو دنیای مدرن هم همینجوری هست دیگه، یعنی میکنن یه کسانی هم برای فرار از این کارا میرن روش هایی رو انتخاب میکنن، روش های ما هم الان خیلی با روش های گذشتگان ماهیتش فرمان. فهربت ام ابراهیم به ابراهیم، این با تعدیه شده دیگه، فراریش داد فرزندش رو من از ذبح نجات داد. و کان یشب و ابراهیم فلغار یوما کما یشب و غیرهو فی الشهر، ابراهیم یه روز که در غار زندگی می کرد و بود این رشدش به گونه ای بود که برابری میکرد با رشد یک ماه دیگر. حتی اتا له فی الغار ثلاثت عشرت سنه، تا 13 سال از عمر ابراهیم گذشت. شهر شهر سنه نه ماه، هر روز ابراهیم یک ماه بود، یعنی رشدش منزه یک ماه بود. اینجا نداره که ایشون در حد مثلا فهمید که همین چند روز یک ماه دو ماه مثلا، نه 13 سال بر اون بود. البته حالا این قاعدتا میتونه مال این باشه که تا وقتی رشد بکنه انسان، وقتی رشد بکنه دیگه قرار نیستش که هر روزش برابری بکنه باشه.
منظورش مقدار رشده است، اول دو روز میگذاره دو ماه اینجوری نیست، به اندازه بچه یک ماه مثلا رشد
میگذاره، رشد میگذاره دیگه.
دیگه
اون وقت بعد که رشد میکنه و به یه نقطه متعادلی میرسه دیگه خب حالا دیگه طبیعی میتونه این هم باشه.
دانش هم اینجوری حساب کرده که 12 روزش رو یه سال حساب کرده و 13 تا 12 روز ازش گذشته شده 13 سال.
احتمالش نمیشه انکار کرد از خود این روایت ها، حالا باید روایت دیگر رو هم دید. چون زمان 13 سالم واقعش 13 سال تمام، کسی بخواد در یه غار با این شکلی که بیان میشه، غاریه که این مادر میومده سر میزده پیوسته و بعد بالاخره افراد منطقه ها همچون تعداد آدم ها کم بوده، به خصوص اینا آدم های متشخص بودن، شناسایی میشدن، یعنی اینا رو میپاییدن که اینا کجا میره این هر روز مثلا یه سری بزنه به اون بچه، مثلا بالاخره دنبال میکردن و ممکن بود این خطر رو داشته باشه. لذا بعید نیستش که با این بیان ها مثلا همین اینطور باشه که بله یک ماه برای هر روز، بعد 12 روز 12 تا میشه یک سال، 12 ضرب 13 بکنیم چقدر میشه؟ 130 روز، 150 روز چقدر میشه؟
اینجوری شده که
وقتی
از
بار
برمان
از
13
شک کم نکردیم، ممکنه این باشه.
اصلا
روش
بوده
بعد بعد همینجوره. بالاخره این احتمال رو نمیشه به کلی نادیده گرفت. بله ترسش، خب یعنی از دست مردم نجاتش داد دیگه. آره دیگه، خب نه این بدیت نداره، نه یه جوری از کردم توی اونجا هم این تقدم و تأخر جملات اینجا زمانی نیست، رفت و برگشت داره این عبارات. یه خورده‌ای ببینید، یه خورده‌ای حالا من میخواستم بعد بعضی نکات راجع به روایات بگم، یه خورده‌ای روایات از نظر نظم گفتاری اضطراب داره، یعنی اگر هم روایت سندن درستی باشه که راجبش بحث میکنیم، ناقل خلاصه یه مقداری در بیشتر سعی کرده نقل معنا کنه تا اون نظم و چینش منطقی معصوم رو بخواد بیان کنه. چون ببینید اون بالا بحث این میمشه که ایشون وعتزلت فی غار، بعد از اینکه حالا میرن لبنی از انگشت ابهام در چی خدا جاری میکند و اینها، بعد تازه صحبت از اینه که فهربت ام ابراهیم به ابراهیم من از ذب، ابراهیم از ذب نجات داد. خب این همه حادثه گذشته، بعد دوباره ما برگشتیم، این همون اول بعد مثلا گفته میشد فخرجت و وضعت. بله وقتی هم که وضعت نجاتش داد فهربت فلان.
خب تفریه دیگه
میدونم
با این کارها حاصلش
اینجوری شد. یه مقدار چیز نیست، یه مقدار سامانش به نظر میرسه که
بالاتر اصلا پیامبر این مطلب رو بیان کرده از اول برای مثال رو به همه چی شد اون فرمان جدا کنه ولی
نه میگه اون گفت دیگه. حالا آیات قرآن هم ما اینجوری داریم، یه دفعه از یه داستان به اصطلاح دیگه جزئیات حوادث بعد رو نمیگه، میره سراغ مثلا حلقه ششم، چهار حلقه این وسط گفته نمیشه، این اب نداره. آره خب رسم آخه گفتار امام این نیست، آخه ما روایت دیگه هم داریم دیگه. حالا خیلی از روایات نقل به معنا شده، این خیلی هم ایراد ایجاد نمیکنه، چاره ای نیست، یعنی ما بالاخره دسترسی به اون نقل جزء به جزء که نداریم. اما حالا ببینیم مشکل دیگه هم داره یا نداره روایت. حالا فلما بله بالاخره 13 سال شد ایشون، فلما کانه بعد از ذالک زارت هو امه، این که تموم شد خب یه بار مادرش رو دید، اومد دیدن، معلوم میشه دیدنها خیلی هم نزدیک به هم نبوده، بچه دلتنگ میشده مادر چی بوده سعی هم میکردن که بالاخره پنهانی باشه. فعلا ما ارادت ان تو فارقه او تشبسه به ها، حالا مادر میخواد از بچه جدا بشه، بچه مادر رو رها نمیکنه، دست به دامن مادر شد، فقال یا امی اخرجینی، مادر خود منو ببر بیرون من خسته شدم دیگه. فقالت له یا بنی ان الملکه ان علم انک ولدت فی هذا الزمان قتلک، اگر که پادشاه بداند یعنی همون نمرود که تو در این زمان متولد شدی تو رو خلاصه نابود بکن. خب دیگه نکته ای نداره در اینجا، مادر میره و اما بچه میاد به بیرون، این جزئیات رو ذکر نمی کنه که بچه چجور میاد بیرون. فلما خرجت امه خرج من الغار، مادر که خارج شد بچه از غار بیرون اومد، وقت قابت شمس نظر الی زهرت فی السما، پسر اومد بیرون با اینکه مادر او رو ترسونده اما اومد نگاه به زهره کرد، ستاره زهره در آسمان. اون روایت معمون هم یادتونه که بحث زهره بود. فقال هذا ربی، فلما قابت زهره قال لو کان ربی ما تحرک و ما بره. اینجا اصلا نداره که جناب ابراهیم خطاب به مردم گفته باشه که هذا ربی، خودش رفته دیده میگه هذا ربی. این تفاوتی هست که بین این روایت با روایتی که حضرت رضا به مأمون فرمودن. اونجا فرمود که سه گروه بودن، عده اینو میپرستیدن، عده اونو میپرستیدن، عده اونو میپرستیدن، و بعد مضمون روایت این بود که ابراهیم اینا رو همه رو آگاهی پیدا کرده که اینا چی میپرستن. تفاوت داره اون وقت این دو گزارش، نتیجهش هم تفاوت پیدا میکنه که همون که بعدن میبینیم. فقال هذا ربی، فلما قابت زهره قال لو کان ربی ما تحرک و ما بره، گفت اگر رب به من بود این حرکت نمی کرد، این منتقل نمی شد. خب این اگر هذا ربی هذا ربیه گزارشی برای خودش باشه، یعنی این رب به من هست، من این رو به عنوان خدا برگزیدم، چون قرار رو با خودش صحبت کنه. بعد میگه لوکان ربی ما تحرک و ما بره، اگر بعد میگه حرکت حرکت کرد، میگه اگر رب من بود این حرکت نمی کرد و منتقل نمی، برای این اون وقت یک کودکی که مثلا 13 ساله باشه، هیچ بحثی هم برای این نیستش که قبلا خدا عنایات خودش رو از نظر معنوی و روحی به ابراهیم تفضل کرده. یه وقت مثلا میفرمود روایت که بله خدا قبلش فرمود که کذالک نوری ملکوت ابراهیم ملکوت از سماوات و از بنابر این نتیجه این. خب این خوبه. احاز ربی هم میشه، بعد باید خطاب به مردم هم باشه، نتیجهش این میشه که اون وقت به مردم بگه که من مستدل مبلغ دین میخوام شما رو هدایت کنم، خودم که هدایت شدم تمام، میخوام شما رو هدایت بکنم. اما این اینو نمیخواد بگه. این هم یک نکته یه در این روایت. ثم قال لا احب الافلین، بعدم فرمود که لا احب الافلین، آفلم ول آفلو، این هنوز روایت قومی تموم نشده دیگه، ول آفلو القائب، حضرت فرمود که آفل عبارت از قائب است. فلم ما را القمر بازغن قال هازا ربی هازا اکبر و احسن.
این
هازا
اکبر برای شمس داره بارا بکنه، چرا؟
برای آره بله بله همینطوره همینطوره. اینجا هم برای در روایت هم برای ماه به کار رفته هم برای شمس. اگه اینجوریه که ما داریم میبینیم، اون وقت باید این در واقع پرانتز بعد از هازا ربی بسته میشد که هازا اکبر و احسن تفسیر امام باشه، اینطوری خوب در میاد، اما بخش روایت نیست. فلان ما تحرک و زال، خیلی خوب اینم حرکت کرد و پنهان شد، ناپدید شد. قال لا الام يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. خب اینم که آیه است. فلما اصبح و طلعت الشمس و راى ضوءها وقد اضاءت الدنيا لطلوعها قال هذا ربي هذا اكبر. باز و احسن. آله آره. فلما تحركت و زالت كشف الله له عن السماوات، خداوند یک در واقع پردگوشهایی کرد برای او از آسمان ها. نوری ملکوت از سماوات والارض، بعد از این هست که او رب خودش رو این میبینه اون میبینه اون میبینه و رد میکنه، بعد تازه خداوند کشف الله له عن السماوات حتی رأى العرش و من علیه. خب این کنار زدن پرده موجب شد که عرش رو ببینه، کسانی که بر عرش تکیه زدن رو ببینه یا در اطراف عرش هستند رو ببینه. و اراه الله ملکوت السماوات والارض فعند ذلک قال، اینو که دید گفت یا قوم انی بری امه ما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. از این به بعده، نه این مال قسمت آخرش، وقتی که اون حجت خدا رو دید و خودش به نتیجه رسید، بعد از این که گفت این نه اون نه اون نه، خدا یه چیزی رو بهش نشون داد، ملکوت سماوات و عرض رو نشون داد، گفت حالا اینو بپرست، خدا رو بپرست. خب بعد دیگه میره سراغ قوم. فعند ذلک قال یا قوم، یعنی رسالت تبلیغیش مال بعد از این سه مرحله است، از اول رسالت تبلیغی نداشت. قال یا قوم اینی بری امه موسش فجا الى امهی. بله اومد پیش مادر و ادخلت هو الى داره ها، مادر هم اینو برد در خانه خودش و جعلت ها بین اولاده ها. آره فرزند این تموم شد. این تا اینجا این روایت از علی ابن ابراهیم. دو سه تا نکته اینجا داشته باشیم ما. یه مسئله مون اینه که تفسیر علی ابن ابراهیم رو بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی و برخی دیگر این رو توثیق کردن اسناد علی ابن ابراهیم رو به اعتبار اینکه ایشون در مقدمه تفسیرش همه کسانی رو که بهشون در واقع از طریق سند اونها این روایات رو نقل کرده، اینها رو میگه که اینا ثقه. رو این مبنا مرحوم آقای خویی اینا رو قبول کرد. اما قصه به اینجا تموم نمیشه. کسانی مثل مرحوم حاج آقا موسی زنجانی و برخی از بزرگان دیگه اینا راجع به این حرف دارن و معتقدن که این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. مثلا اگه تفسیر علی ابن ابراهیم همون جوری که بوده به دست ما رسیده بود، البته استناد به اون و اینا مشکلی نداشت، اما به نظر میرسه که یه بخشی از این تفسیری که الان به نام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در اختیار ماست از اون تفسیر علی ابن ابراهیم واقعیه، بقیه از چیزای دیگه است و این کتاب مال دیگری است. یه سری شواهد هم میارن که الان فرصت ما نیست که بهش بپردازیم. اجمالا این کتابی که در دست ماست نمیشه به اعتبار این که تفسیر علی ابن ابراهیمه ما دیگه از بررسی سندی ازش چشم پوشی بکنیم. باید مثل روایات دیگه ای که از جاهای دیگه میبینیم دونه دونه اینا رو بهش بپردازیم. آیا این روایت صحیحه؟ صحیح نیست اینها. و بعید هم نیست که بعضی از روایات تعداد قابل توجهش خیلی قابل استناد نباشه. پس به هر حال راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم اینو بدونیم. نکته دوم که یه مقداری این دیدگاه رو، این که این روایت روایت صادره از معصوم باشه، تضعیف میکنه، خود مرحوم فیض یکی دو صفحه قبل یادتون هست دو صفحه قبل مطلب اینو نقل کرد، روایتی رو نقل کرد که ما مضمون متعدد داریم از این روایت که پیامبران خدا پدرانشون اینها مشرک نیستن. خب اگر اون روایات روایت صحیحی که هست که هست، این روایت رو ما نمیتونیم به این شکل قبول بکنیم. تقریبا صراحت داره که این پدر حضرت ابراهیم آذر بوده در اینجا. این هم یک نکته دیگه راجع به این روایت. واقعش این است که یه مقداری هم عدم انسجام روایت آدم رو نگران میکنه، عدم انسجام مطلبی روایت، که این صادر از معصوم نباشه. معصوم خیلی فصیح تر از این چیز هاست. حالا ممکنه کسی بگه نقل به مضمون شده و امثال نه. خب نقل به مضمون کردن کم چیزی نیست که یه مقداری اون اعتماد آدم رو به روایت کم بکن. نکته دیگه اینه که آیا ما دلیل قرآنی داریم که آذر پدر ابراهیم نبوده که ما اینقدر محکم حالا روی موضوع داریم تأکید میکنیم؟ اهل سنت راحت میگن آذر پدر ابراهیم بوده. مثلا آلوسی، دیگران، اینها میگن نه پدر ابراهیم بوده. و بعدم به شیعه میتازه، میگه شیعه میگن که پدر ابراهیم موحد بوده ولی هیچ دلیلی برای این مطلب نداره. خب حالا واقعا دلیل نداریم ما برای این مطلب؟ پاسخ اینه که از خود قرآن ما میتونیم استفاده بکنیم که جناب ابراهیم پدرشون پدره، یعنی والدشون آذر نبود. اگه این رو بتونیم اثبات بکنیم، این روایت دیگه به طور اتوماتیک از حیطه استناد خارج میشه، این روایت دیگه قابل قبول نیست. دلیلی که برای این مطلب هست اینه که ما در سوره توبه آیه 13 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 113 سوره توبه در مورد استغفار برای مشرکینه. ما کان للنبی والذین آمنوا ای یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یک قانون کلی رو خدای تبارک و تعالی نقل میکنه که به هیچ وجه این اجازه به پیامبر و همینطور مؤمنان داده نشده. و این پیامبر همونطور که از آیه بعد هم میرسیم بهش استفاده میکنیم، فقط اختصاص به پیامبر آخرالزمان نداره، به همه انبیا اختصاص. اینها این حق رو ندارن و همینطور مؤمنین این حق رو ندارن. ان یستغفروا للمشرکین، که برای کسانی که مشرک هستند استغفار کنند و طلب بخشش کنند از خداوند برای اونها. ولو کانو اولی قربا، ولو اینکه از اقوامشون باشن، از نزدیکانشون باشن. البته من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، قانون یه شرط داره، اینکه براشون قطعی بشه و روشن بشه که این افراد از اصحاب جحیم هست، از کسانی هستند که با نور همراهی ندارن، با ظلمت هست، با تاریکی هست، با جهنم هست. یعنی دست از شرکشون بر نخواهند داشت. یه وقت یه جوون نادانیه میاد سر و صدا میکنه، ولی بعضی هستن میگن آقا این یه مقداری به خاطر فقرشه، به خاطر گرفتاریاشه، به خاطر اینکه زنش داره میزاد، اومده یه یاوه‌هایی میگه. اینو خیلی به حرفاش اعتنا نکنید، اتفاقا این اگه پاش بیفته آدم خیلی مردی هم هست، بعدن هم معلوم میشه اره همینطوره، خودش هم عذرخواهی میکنه میاد. اینا نه، اگر یه وقتی حتی کی کرد، اگر یه وقتی دشنامی داد، یه وقتی با دین در افتاد، اینو نمیشه زیاد باش و این اصحاب جحیم نیست، این بعدن درست میشه. اما بعضیا هستن پیرمرد 70 ساله است، 80 ساله است، اصلا عمرشو در مخالفت با حقیقت سپری کرده. تبین لنا انهم من اصحاب الجحیم. اینج میفرماد اجازه ندارید شما برای این استغفار کنید، چوبشون میخورید شما. کی گفته شما دستتون رو ببرید بالا برای این آدم استغفار کنید؟ خب این مال این قصه. بعد حالا یک کسی ممکن است که اینجا بگه آقا پس ما قضیه حضرت ابراهیم رو چه کار کنیم؟ دفع دخل مقدر، پاسخ به سوال مقدر. حضرت ابراهیم به آذر وعده داده بود که من برای شما از خدا طلب غفران و استغفار میکنم. سأستغفر لک، من برای شما درخواست غفران میکنم. خب کسی سوال بکنه که خدایا مگه ابراهیم نبی شما نیست؟ نبی اولوالعزم با اون همه عظمتش به آذر گفته که من برای تو استغفار میکنم. خدا پاسخ میده در آیه بعد، و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا موعدت وعده ایاه. ابراهیم که چنین چیزی رو در نظر گرفت به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود. وعده ابراهیم هم وعده بی‌جهت نبود، چون اون وقت ممکنه شما سوال بکنید خب چرا اصلا وعده داد. دلیل وعده این بود که حضرت ابراهیم به این آقا خوشبین بود، یعنی کأن هنوز نرسیده بود به اینجا که این از اصحاب الجحیمه. شرط در واقع این که استغفار نکنه این بود که مطمئن بشه این از اصحاب الجحیمه، ولی هنوز به این نتیجه نرسیده بود. ولذا فلما تبین له انه عدو لله تبرعمه، همین که فهمید این از اصحاب جحیمه و عدو خداست، عدو لله، از او براءت جست. ان ابراهیم لأواه حلیم. خب این پس این قضیه تا اینجا. پس ابراهیم کسی نیست که اصحاب جحیم رو بیاد براش طلب مغفرت بکنه، درسته؟ نه ابراهیم اجازه داره، نه هیچ پیامبر دیگه و نه هیچ مؤمنی. اما ما میبینیم همین حضرت ابراهیم بعد از ده ها سال که از این قضیه میگذره، اون زمانی که به ساختن خانه خدا و امثال اینها میپردازه که دیگه اواخر عمرشه، میگه رب اغفر لی ولوالدی، علی والدیه. خدایا من رو ببخش، طلب غفران برای خودش و برای پدر و مادرش. و خداوند هم اینو نقل میکنه و بالاخره پیامبر مستجاب الدعوه است. خب اگر این آذر پدر ابراهیم بود، چرا باید ابراهیم علیه السلام همچی دعایی رو بکنه؟ در جوانی شنید دعایی رو نکرده، حالا که دوره اوج توحیدش بعد از برنامه امتحانهایی که خدا از اون، و حالا او هم تازه اگر این دعا رو کرده باشه، چرا خدا این دعای او رو نقل بکنه و با نقل صحه بر این دعا بگذاره؟ پس معلوم میشه پدر نبوده. منتها این لطیفه رو هم در این آیه داره، رب اغفر لی ولی والدیه، نمیگه ولی ابی ولی امی، لی والدیه، یعنی برای والد و والده ام. والد و والده صریح در پدر و مادره، اما اب صریح در پدر و مادر نیست. ولذا در آیه شریفه بله 133 بقره قرآن کریم یک آیه ای رو نقل میکنه که اون آیه نشون میده که اب در مورد عمو هم به کار میره. بله آیه 133 سوره بقره که بحث در واقع جناب یعقوب و فرزندان ایشون هست. بله از ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، بگید ادامه شو تا برسیم به آیه.
ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت
اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. آره بعد از من چی میپرستید شما؟ بله قالو بگید احسنتو. هنگامی که یعقوب رو مرگ در بر گرفت، به فرزندانش گفتش خب حالا که من دارم میمیرم، معبود شما بعد از من کیه؟ تأکید بر توحید میخواد بکنه. قالو نعبدو الهک، رب تو، معبود تو و معبود پدرانت. پدران تو کیانند؟ ابراهیم، درست، پدر. و هم در واقع میشه گفت اب، هم میشه گفت والد. و اسماعیل و اسحاق، دو تا فرزند ابراهیم، یکی اسماعیل یکی اسحاق. خب ما میدونیم که طایفه جناب یعقوب از اسحاقه و طایفه ای که پیامبر گرامی اسلام از اون نسل به دنیا میاد از اسماعیله. اسماعیل جنبه پدری نسبت به یعقوب نداره، نداره، پدر نیست، والد نیست. اما میگه از قال ما تعبد، قالو نعبد الهک و اله آبائک، اله پدرانت. آبائکو در مورد ابراهیم به کار بردن، خب چون والد ابن نداره یکی تطبیق میکنه، در مورد اسحاق هم تطبیق میکنه. اما چطور میتونه اسماعیل رو به عنوان اب به کار ببره اگر اب به معنای والد باشه؟ اسماعیل والد یعقوب نیست. خب پس چی؟ معنیش این میشه آبا یعنی بالاخره کسانی که هم والد میتونن باشن هم والد هم نباشن. عمو بالاخره یه رو کرده مثلا فرض فرمایید بزرگی و امثال اینها درش. خب میدونم، خب عمو شه دیگه. پس اب رو در میخوام نتیجه بگیریم، اب رو بر عمو میشه اطلاق کرد. بنابراین اگر که گفته میشه آذر اب حضرت ابراهیمه، میتونه معنیش این باشه که عموی حضرت ابراهیم، شاهد قرآنی.
استغفار ابراهیم
بله بله دیگه میگه که سأستغفر لک آیه رو بله بیارید آقا چیز رو سأستغفر رو سرچ کنید. بله ابراهیم به آزر میگه که دیگه نه این دوره جوانی حضرت ابراهیمه، اون زمانیه که داره در واقع با نمرودیان و با اون کسانی که در حران بودن و اینا درگیر میشه. فکر میکنم در همین اونجا نیستش. بله بله چرا بیارید اونو اگر سه استغفر رو جستجو کنید. آره قبلش یا آیه قبلش
قبلش یا عبت لا تعبود شیطان این شیطانه کالا را بهی اسی یا عبت امی اخوه ام یتمس ام یمس که عذاب من الرحمن فیتکون و شیطان یا قال عراق و انکه انت ان
آلهتی یا ابراهیم
لئن لم تنته لارجمنک وهجرنی ملیا.
آره
قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا.
آره خب اونجا یه همچه بله خب دیگه نه وعده چی داده آخه وعده بی جهت آدم مگه میده؟ وعده خلاف مگه آدم میتونه بده؟ نه نکرده که آخه اون که اصحاب النار بوده، که آذر اصحاب النار بوده، اصحاب الجحیم بوده، این اصلا نمیتونست دعا بکنه. ببینید ابراهیم موعدتن وعده ها ایا وعده. ببینید ابراهیم وعده داده بهش که من استغفار میکنم، العیاذ بالله، خلاف که نگفته، دروغ که نگفته، نخواسته که مثلا بگه که من استغفار رو که فریبش بده، اینطور که نیست که مؤمن نمیاد فریب بده. یه وعده ای رو هم بخواد وعده کنه حتما عمل میکنه. خب یعنی من همچین کاری رو خواهم کرد. خدا میگه شما نمیتونی همچین کاری رو بکنی، نمیتونی، اگر بدونی که اصحاب جهیمه نمیدونی، نمیتونی همچین کاری بکنی. کسی بگه که خب بدون اینکه در جریان این قصه در بطنش باشه، وقتی اون آیه اول رو میبینه که خدا میفرماد کسی نمیتواند کسی را که از خدا رو برگردانده و دیگه ایمان نمیاره برای او طلب استغفار بکنه، کسی سوال بکنه که خب چرا آذری که مطمئنن از خدا رو برگردانده و این تا آخر عمرم ایمان نیاورد، اصحاب جحیم بود قطعا، چرا ابراهیم به همچین وعده ای رو به او داد که نتیجه وعده این بود که میخواست استغفار بکنه، چرا این کار کرد؟ آیه جواب میده، خب برای این که روشن نشده بود براش هنوز که این از اصحاب جحیم، امید داشته یه همچین کسی باز برگرد. ولی همین ابراهیم میره محکم و استوار در اواخر عمرش میگه اغفر لی و لوالدی، بر پدر و مادر من که از دنیا هم رفتن، دیگه آذری تو کار نیست. مادر ابراهیم از دنیا رفته، پدر ابراهیم از دنیا رفته، میگه رب اغفر لی ولی والده، یه همچی کسی نمیاد یه دعایی بجهد رو. پس او والدش نبوده، پس ابرو باید برای یه معنی دیگه در نظر گیره. این دیگه روایتی بود که تا اینجا ما آره انشالله اگه فرصت بشه ببینیم که آیا غیر از قمی به ما ها و قمی بودنش که شاید نتونه کمک ما بکنه، ها ببینیم انشالله اگر بتونیم اسناد دیگرش هم بررسی بکنیم. اما اینو بگم اگر یه چیزی ما از به لحاظ قرآنی به قطعیت رسیدیم، یه همچین مثل ما نحنفی به لحاظ قرآنی به قطعیت رسیدیم، روایات داله بر اونم بود، اون وقتی که باید فکری برای روایت کرد، حتی سندش اگه درست باشه باید کنارش گذاشت.
مادر و پدرش که اینجا باردار بودن
به این آیت نمیخونه، یعنی اینکه پدرش دوری رفته امور اومده مادرها رو گرفته. نه آخه اینا رو نداره دیگه، اینا یعنی فاصله زمانی اصلا به اقتضا این چیزها رو نداره، مضمونم اصلا یه همچی اقتضاعاتی رو نداره که پدر از دنیا رفته باشه بلا فاصله و بعد عده رو گذرونده باشه، ازدواج مجدد کرده باشه با آذر و امثال اینا. قبلش هم میگه ابا ابراهیم، بعدم میگه که این دوتا با هم فاصله هاشون چی بود، حملت امهو.
همیشه داریم که ابراهیم پدرش بگه یا
ابا. آره. اگه بگه هم باز مشکل نداره. نه، اگه بگه هم باز توجیه میشه کرد. حتی اگه گفت
پدر بود یه رابطه احساسی بود آخه اینجوری میگفتید.
نه. نه رابطه احساسی که بوده مطمئنا اولش قبل از اینکه این اتفاقا میتونسته باشه. نه وقت ببینید در میان چیزم مرسوم هست که به غیر فرزند خودش پسرم، ما الان خودمون تو فارسی شاید میگیم پسرم، مثلا بزرگا میگن پسرم این کارو نکن، خب اینا اصلا نسبت فامیلی نداره، میگه پسرم. اتفاقا اینم قابل توجیه، نهایت همون چیزی که والد نگفته ولی دعا میکنه برای والدش، به آذر نمیگه والد ولی برای پدرش والد برای والد دعا میکنه. اینها بالاخره نشون میده که مطلب اینه که پدر حضرت ابراهیم آذر نبود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.